بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. انشالله که خداوند ما رو سر سفره معارف وحیانی خودش، چه در عالم دنیا، چه در عالم برزخ، چه در عالم ملکوت، چه در اون بهشت ابدی همیشگی بکنه و این سفره پرخیر و برکت معارف قرآن باز بشه به وسعت عالم هستی و همه خلاصه مهمان این سوره های قرآن و معارف وحی و این حقایق باشن و خدا ما رو از محسنین خودش قرار بده، کسانی که این حسن رو تجربه کردن و چشیدن و به دیگران هم می چشانند که رسم انسان‌های مؤمن در زندگی اجتماعی و در خوبی‌ها همیشه اسم فاعله، مثل مؤمن، مثل محسن، اینا همشون اسم فاعلن. یعنی اینکه امنیت رو به دیگران منتقل می‌کنه، حسن رو به دیگران منتقل می‌کنه. مثلا یکی از اساسی ترین نکات زندگی انسان هم همین نکته است که حالا یه اشاره‌ای هم امروز در قبال همین موضوع حکمت، حجت به این موضوع می‌کنیم و این یه سرآغازی است بر موضوع حکمت و این نکته خیلی مهم و شگفت‌انگیز. بالاخره انسان مؤمن کسی است که آنقدر خودش از صفات الهی آکنده است که این صفات رو و این ویژگی ها رو به دیگران انتقال میده، لذا در کنار او حس در کنار خدا بودن به وجود میاد و اون صفات شگفتانگیز الهی رو انسان میتونه در زندگی با انسانهای مؤمن تجربه کنه. خب این به نظرم یکی از شگفتانگیزترین حقایق عالمه و خدا ما رو از این انسانهای مؤمن قرار بده و سفره ایمانش و دینش انشالله همه عالم رو بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب عرض کنم خدمتون که موضوع ما بحث نگاه به مدیریت و نظام سازی از نگاه قرآن بود. با این سرفصل کلی موضوع رو شروع کردیم. در فصل اول این موضوع در مورد جایگاه رسول در امت سازی بنا داشتیم که صحبت بکنیم. در جلسات گذشته از تعریف موضوع امت بحثمون شروع شد، اینکه اصلا به چی میگن امت، این امت برای شکل گیریش چه ارکانی میخواد. بعد رسیدیم به این که مهمترین ارکان در شکل گیری امت وجود رسوله، چنان که خدا در قرآن میفرماید لکل امت رسولا، هر امتی یه رسولی داره. رسول اون وجود مقدسی است که به واسطه این که کلام وحی رو وارد زندگی انسان‌ها میکنه و حقیقت توحید رو جلوه میده، انسان‌ها میتونن حول اون حقیقت توحیدی اجتماع کنن، روابطی مبتنی بر توحید رو با هم دیگه بسازن، مؤمنینی که با هم دیگه غریبه بودن بشن برادر، انما المؤمنون اخوه، و به برکت جایگاه پدری رسول امت شکل بگیره. این سرفصل اصلی ماجرا بود. چرا ما داریم در چی؟ چرا ما داریم موضوع رسول رو مطرح میکنیم؟ علتش این نکته بسیار مهمه که شکلگیری امت حتما بر مدار وجود مقدس رسوله. در ادامه در مورد ساختار جامعه صحبت کردیم و اساساً این که رسول در خود ساختار جامعه چه نقشی دارند که بعد بفهمیم بر مدار رسول جامعه رو درست کردن چطوریه، به تعبیری در مورد تعقل اجتماعی صحبت کردیم، یعنی جایگاه رسول برای جامعه مانند جایگاه عقل است برای ساختار انسان، همانطور که به واسطه عقل که همه اجزای ساختار وجودی انسان ذیل حق یک پارچگی پیدا می کنن، در جامعه هم به واسطه رسول که همه اجزای جامعه بر محور توحید یک پارچه می شوند. بعد وارد این موضوع شدیم که این حقیقت بسیار مهم که نقش رسول در یک پارچه سازی جامعه است، یک کلید واژه‌ای داره در قرآن به نام واژه حجت. و حجت که از حج میاد، از یعنی از ریشه حججه میاد، مثل احتجاج، مثل خود حج، به معنای هم مقصد شدن و یک پارچه شدنه. خود حج کارش هم مقصد کردنه، اصلاح قصدها، نیتها، اهداف. حجت اون چیزی که انسان را هم مقصد میکنه، اون چیزیه که انقدر مقصد رو برجسته میکنه که آدمها جز رفتن به اون دیگه راه دیگری ندارند. گفتیم خیلی حقیقت باشکوهیه، حجت اون چیزیه که مقصد دستیافتنی رو راهش رو برای انسان می نماید. یعنی شما یه مقصدی رو میبینین و بعد میدانید که میتوانید به اون برسید، به این میگن حجت. خیلی حجت چیز پرخیر و برکتیه. ما دو جلسه در مورد حجت صحبت کردیم. این اصل بسیار مهم در مورد حجت خیلی نکته قابل توجهیه، چون نوعاً آدم ها تصورشون از موضوع حجت اتمام حجته و فکر میکنن مثلا طرف اومده که اتمام حجت کنه و مثلا دیگه بعد از اون عذابه. و نه، حجت یعنی مقصدی رفتنی و محقق شدنی را به انسان می نمایند. پس هر کی اهل رفتن باشه دیگه میتونه بره، هر کی اهل رفتن باشه و بخواد بره دیگه بهانه ای نداره. لذا فرعش اینه که اتمام حجت میکنه. حجت فرعش اینه که بعد از هر حجتی اگر کسی تبعیت نکنه عذابه، به دلیل اینکه آدما دیگه بهانه ای برای نرسیدن ندارن. لذا اگر نرسن خودشون نخواستن و این میشه جلوه عذاب، چون دیگه واضحه شما خودت نخواستی دیگه. وگرنه اصل کارکرد حجت اینه که مقصدی را برای انسان شدنی میکند. این میشد مثل اینکه ما یه صحبتایی در موردش کردیم، مثل اینکه میگن که هر کس واجبات خدا را انجام بده و از محرمات خدا پرهیز بکند حتما به کمال میرسه. ببین دیگه یه چیزیه که در پیش روی آدمه دیگه، خب از انجام واجبات ترک کنه آدمو میرساند، به این میگن حجت. یا اینکه پیامبر گرامی اسلام فرمودن اگر که زیادی در کلامتون، فضول در کلامتون رو بگیرید و این دلاشوبی ها و تردید های در قلبتون رو بذارید کنار، آنچه را من میبینم میبینید، آنچه را که من میشنوم میشنوید. ببینید مقصدی را شدنی میکند، به این میگن حجت. خیلی حجت چیز باشکوهیه. ما همه در زندگی درگیر آرزوهایی هستیم که یا آرزوها از اساس غلطن، این اصلا آرزوه کاذبه، بعدن میفهمیم که وای من عمرمو صرف جوانیم رفت به دنبال یه مقصدی که اصلا مقصد فایده نداشت. مثل که طرف میگه من کاش برم مشهور بشم، بعد که میره یه عمر میذاره در عالم مشهوریت جلو میره، بعد میبینه پوچ بود. این مثلا به محض اینکه سنش گذشت، به محض اینکه دیگه نمیتونست بازی کنه، فوتبال بازی کنه، من بازیگری کنه، افتاد از اون چیز. بعد میفهمه کل مقصدی که رفته بود پوچ بود. ما بعضی وقتا مقصدمون پوچه، بعضی وقتا مقصدمون حقه، ولی مسیری که براش میریم به هدف اون مسیر نادرستیه. یعنی یه مقصدی رو قرار دادیم، مسیری رو براش در نظر میگیریم که اون مسیر ما رو به اون مقصد نمیرسونه. بعضی هم که کلن مقاصد خیلی باشکوهی رو مثلا دوست دارن انگار در نظر داشته باشن، و بعدم بگن ما چه نمیتونیم بریم که. کلن سه تا حالت دارن آدم و نسبت به مقصد، یا مقصد غلطه یا مقصد درسته. اگه مقصد درست باشه یا میگن خب این آرزوییست ما را که بدان راه نیست، و انگار خوششونم میاد، هی حالا خوششونم نمیاد، علتهای مختلف داره، ناامیدی داره، تجربه های شکست، همه اینا باعث میشه که آدم بگه خب من که نمیتونم برم برسم. بعضی هم مسیری رو دارن میرن که اونوری نیست، یا آقا این مسیری که تو داری میری نمیخوره به اونجا که. حجت میاد مقصدی شدنی رو جلو چش آدم قرار میده، ببین اینطوری بریم برسیم به اونجا، مقصد مشخص حقیقی، مسیرم شدنی جلو پای همه آدما. مثل این جمله‌ای که رهبری نقل یعنی مطرح کردن خیلی سال پیش خطاب به در یه جلسه‌ای با نوجوانا، اینکه آدم‌هایی که می‌بینید بالای قلن و الان از شما خیلی دورن و ظاهراً شما دستتون به اونها نمی‌رسد، بال نزدن برن بالای اون کوه. این جاده رو می‌بینید که الان جلو پای شماست، همین جاده رو رفتن رفتن رفتن، این جاده ادامه‌اش نوک قله است. به این میگن حجت. خیلی حجت چیز قشنگیه، یعنی یه مقصد دور ظاهراً از دسترس دور رو به واسطه یک راه واضح و بیان برای شما شدنی میکند. خیلی جالبه دیگه. برای همین اگر یک زمانی در عالم حجت نباشد، عملاً جریان هدایت چی شده؟ ملغا شده دیگه. برای همین اگه تو روایت میگن نمیشود زمین باشد ولی حجت در آن نباشد، یکی از دلایلش حالا اینه، حجت خیلی ابعاد وسیعی داره، یکی از دلایلش اینه که نبودن حجت به معنای عبث بودن زندگی انسان هاست. یعنی انسان ها هستن، خلیفه هم بودن، ولی نمیتونن خلیفه بشن. چون ما گفتیم همون جلسه اول که در حجت حرف میزدیم، گفتیم انسان ها همه اومدن برای اینکه خلیفه خدا رو زمین بشن. بعد شما میگی آقا خلیفه خدا، چی میخواد این مسیر رو بره؟ مگه میشه رفت به سمت خلیفه خدا؟ میگن اصلا حجت کارش چیه؟ کارش اینه که بیاد مسیر رفتن به سمت خلیفه خدا رو شدنی کند. این کار حجت. خیلی از این نظر حجت چیز جالبی. خب این صورت مسئله دوباره، یعنی اصل موضوعمون به تعبیری. خب ما جلسه گذشته یه مطلبی رو مطرح کردیم، اون مطلبم این بود که یه حجت‌های اساسی زندگی بشرن و هر بشری در هر جای دنیا با هر جنسیتی، قومیتی، سابقه‌ای، این حجت‌ها حجت‌های پایه زندگی اوست. ما یه سری حجت‌های پایه داریم که انسان‌ها رو از کف 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 میاره بالا. این حجت‌های پایه گفتیم در سوره مبارکه اعراف که اساساً ماجرای هبوط انسان درش مطرح می شود و جریان حیات انسان و اتصال انسان به ملکوت و ذکر موضوع سوره است، این حجت‌های پایه اومدن مطرح شدن. در چه قالبی هم مطرح شدن؟ در خطاب یا بنی آدم. تو آیات یا بنی آدم که خدا تمام فرزندان آدم علیه السلام را خطاب می کند، وقتی هم خدا می فرماید یا بنی آدم، حضرت آدم علیه السلام جلوه هبوط است. لذا یا بنی آدم یعنی ای فرزندان هبوط، اینطوریه. لذا پایه‌ای ترین و مشترک ترین عبارتی است که برای همه انسان ها میشه گفت، با توجه به غایت خلقتشون البته دیگه، چون میشه ناس هم به معنی همه مردمه، ولی وقتی به اعتبار ناس میگین، ناس یعنی مردم و روابطشون، یعنی یا ایها الناس در قرآن اونم واژه عمومیه، ولی اشاره داره به مردم به اعتبار ارتباطات فیما بینشون. ولی وقتی میگید یا بنی آدم، آدم علیه السلام نماد خلافت الهی بر روی زمین و هبوطه، یا بنی آدم یعنی ای فرزندان ماجرای هبوط و تحقق خلافت. این بنیادی ترین عبارت برای اون مقصد با شکوه زندگی انسان. بعد گفتیم در سوره مبارکه اعراف یه سری از آیات هستن خطاب به یا بنی آدم، این آیات دارن حجت‌های پایه و اساسی رو معرفی می‌کنن. ما جلسه گذشته اولیشو گفتیم، این جلسه می‌خوام هر چهار تا رو کنار هم دیگه بگم، نظام این چهار تا رو با هم دیگه مطالعه کنیم. فکر می‌کنم اگه نظامشو با هم دیگه ببینیم، کلاً ارکان حجت که انسان بر روی زمین بدان نیاز دارد شکل می‌گیره، ما باهاش آشنا می‌شیم. خب می‌خوام بریم سر سفره سوره مبارکه اعراف. ما همه هنرمون در این جلسات اینه که شما رو برسونیم سر سوره، بعد شما رو ول کنیم توی دریای سوره و بگیم که خب دیگه حالا شما هر کی اینجا شنا میکنه یه خیرات و برکاتی بهش میرسه دیگه. ما هنر باید بکنیم فقط شما رو تا سوره برسونیم، اونجا به بعدش ما بلد نیستیم، ما شما رو رها میکنیم در این دریای سوره. شما هم که انشالله ماشالله قواسای چی میگن؟ قواسای زیرک و حالا تو عبارت از فتنه استفاده میکنه، فو ته دستدار، یعنی خیلی زیرک به معنی اونی که همونی که هست و پیدا میکنه. شما اونجایی که قواسای اینجوری اهل زیرکی هستین، اون مرواریدایی که تو دریای سوره اعراف هست و شکار میکنین دیگه، گر که هم شکار کرد یه صلوات بس بقیه بفرسته. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم شما رو تا دروازه این سوره بیاریم. این که دیگه حالا تو این سوره و در شهر این سوره چه اتفاقی میفته دیگه الواقعش من میسپارم به سوره مبارکه اعراف، برای اینکه سوره اعراف برامون باز بشه و ذکرش و نورانیتش در وجودمون جاری بشه یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله، بذارین این لو ندین دیگه، سناریوم لو ندین دیگه. میخوام اول اینو بگم بعد توی این یه موضوعی پیدا میشه به نام طیب خاطر. نه نه کار خوبی کردین، یادآوری کردین، شوخی کردین. بله یه موضوع طیب و خبیث هم هست، خیلی پایه‌ایه. حالا جالبه که تو همین چهار تا هستش موضوعش، اگه این چهار تا رو بگیم اتفاقا بعدن تبدیل میشه به موضوع شگفت انگیز طیب و خبیث. بعد اگر برسیم میخوام رسول رو به نسبت اینا بگم، خیلی امروز موضوعه، انشالله که برسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه اعراف. یه بسم الله الرحمن الرحیم همین با هم دیگه بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، این شما و من و سوره اعراف دیگه، هر کاری خدا هر کاری خواستی دیگه، دیگه مریض آماده است، هر کاری خواستین سوره اعراف انجام بدین. خب قد شدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیات ابتدایی سوره مبارکه اعراف، من این اشاره جلسه گذشته کردم که ماجرای ذکر و انذار و کتاب، بعد از اون آیات ابتدایی که صحبت میکنن ماجرای تبعیت از آنچه که نازل شده و ولایت الهی مطرح میشه، بعد داستان حضرت آدم علیه السلام، من در مورد این داستان هم در مورد حجت صحبت کردم، این جلسه گذشته صحبت کردیم، تا میرسیم به آیه 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. از این آیه 26 تا در واقع آیه 37 38 هم میشه، تا همینجور آیتش جلو میره، تا اینجا همش اون، حالا میتونیم بگیم تا آیه 43 قبل از ماجرای بهشت و جهنمشون که ماجرای رجال اعرافه، این دست آیات از آیه 26 تا بیاین آیه 40 و در واقع 3، این مجموعه کلن خطاب به بنی آدمه. این قبلش ماجرای حبوط حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام و ماجرای اون در واقع عالم برزخشونه یا اون بهشت مثالیشونه، بعدش هم ماجرای بهشت و جهنم و در واقع ایناست که حالا بله دیگه، بعدش هم ماجرای بهشت و جهنم و رجال اعرافه. پس این داستان انگار وسط همین ماجراست دیگه، جریان و حبوط انسان، اونورم ماجرای بهشت و جهنم و رجال اعراف، این وسط انسان حبوط کرده، در قالب یا بنی آدم دارن یه سری حرفایی رو بهش میزنن. این آیات رو میخوایم با هم دیگه بخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. این اولین مطلب چی؟ پس ما حجت های الهی در خطاب به بنی آدم در سوره مبارکه اعراف. اولیش چیه؟ اولیش این که انزال لباس برای بنی آدم. موضوع اول پس انزال لباس، که انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، که آنچه از این موضوع لباس هم مد نظره موضوع تقواست، که لباس و تقوا ذلک خیر، این در واقع بیان کننده موضوع تقواست، که ذلک من آیات الله، این از آیات الهی، لعلهم یذکرون، این برای این که چکار کنه؟ ذکر رو فعال کنه. بنویسم فعال شدن ذکر. این که ما جلسه گذشته در مورد این کلا صحبت کردیم، چون یکی از موضوعات پایه‌ای مفصل گفتگو شد و اینو بازش کردیم. عبارت بعدی اینه که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. پس موضوع دوم چیه؟ دوچار نشدن به فتنه شیطانه. لا یفتننکم الشیطان. از بس خوندم دیگه لکنت زبون گرفتن. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. برای این فتنه میخواد چیکار کنه؟ این فتنه دقیقا موضوعش همین تقوای بالاست. دقیقا موضوعش اینه که لباس رو از تن آدم ها بیاره بیرون، یعنی اونها رو بی تقوا کنه، که چی بشه؟ سوآتشون آشکار بشه. نتیجه چی میشه؟ آشکار نشدن سوآت دیگه. دوچارش نشین که سوآتتون آشکار نشود. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. اون شما رو میبینه در حالی که شما اونو نمیبینی. انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون. یه سری ویژگی ها برای این پس مطرح میکنه. یه ویژگیش اینه که دیده نمی شود، پس مخفیه. یه ویژگی دیگرش اینه که ولایت پیدا می کند بر غیر مؤمنین. اونه که لا یؤمنونن ولایت پیدا می کنه. و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. بعد میگه این ماجرا اگر ادامه پیدا بکنه کار به جایی میرسه که اینا میان دلیل سازی میکنن برای کارشون. دلیل سازی میکنن، میان پدرانمون اینطوری بودن، اصلا خدا به این دستور داده. دلیل تراشیه، دلیلی ندارن، دلیل تراشی میکنن. کارشون میرسه به فعل و فاحشتن، یعنی خیلی دیگه این لباس در میاد. این ماجرا وقتی پیش میره این انقدر در میاد که این حتی دلیلم برای خودش شروع میکنه درست کردن.
قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد و دعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیطان اولیا من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. این ادامهش اینطوریه که در ازای این موضوع چکار میکنن برای اینکه این دوچار نشدن اتفاق بیفته، میان چند تا دست میگن پیامبر بگو قول امر ربی بالقسط، بحث امر رب به قسط. قسطم عدالت و حق وقتی که، یا اعتدال وقتی که وارد صحنه اجتماع میشه و عینیت پیدا میکنه رو بهش میگن قسط. عینیت پیدا میکنه یعنی یه تقوایی که حتی میاد در صحنه جامعه، این تقوایی که حتی بروز اجتماعی دارد. و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، امر رب قسط. اقامه وجه نزد هر مسجد و دعوه مخلصین له الدین، دعای خالصانه. کما بدأکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیه الضلاله، یعنی توجه به چی؟ توجه به جریان بازگشت. کما بدأکم تعودون، حالا این آیه خیلی هم بحث تفسیری داره سرش، این آنچنان که بدأ شدین تعودون میشی، که فریقا هدا و فریقا حق علیه الضلاله. این توضیح اینه، توی این بازگشت بعضیا هدایتن بعضیا زلالتن. اون زلاله که این وریا میشن کیان؟ انهم اتخذوا الشیطان اولیا من دون الله، این که گفتیم ولایت پیدا میکنن، اینا اونایی که توی این مسیر بازگشت حالت زلالت پیدا میکنن. و یحسبون انهم مهتدون، یعنی میپندارن که هدایت شدن، یعنی کار به تصور هدایت میانجامد. یعنی بگیم پندار هدایت یافتگی، یعنی جوری توی ماجرا جلو میرن که بعدن این از این ور و از این ور پندار هدایت یافتگی پیدا میکنن. این قسمت دوم، حالا اگر اینا رو معلوم کنم، این یک، این دو، حالا سومی. سومی چیه؟ یا بنی آدم. ما چیا رو دارم عدد میدم؟ خطاب یا بنی آدم و فقط ها خطاب بنی آدم رو دارم عدد میدم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خیلی اینجا میشه برگرفتن زینت، یعنی خود را آراستن، یعنی خدا زینت پیدا کردن. عند کل مسجد معلوم میشه که تعبیر از علامه طباطبایی زینتش زینت ظاهری نیست، زینت چیه؟ زینت معنویه. یعنی پس میشه زینت دار شدن، زینت دار باید بشه. این امر بعدی به بنی آدم، نباید خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. زینت دار شدن، اکل و شرب بدون اسراف، که انه لا یحب المسرفین. قول مثل اینجا که قول داشت برای موضوع دوم، اینجا هم دوباره یه قولی داره. قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، قل یل الذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. خیلی این نتیجه که اینجا میاره خیلی جالبه. این نتیجه میگه چی؟ میگه که اتفاقا من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق هیه للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه. یعنی میاد میگه چی؟ میاد میگه که زینت و طیبات از آن مؤمنین است، چه کسی به خودش اجازه میده حرام کنه زینت و طیبات رو بر مؤمنین؟ اتفاقا زینت و طیبات برای مؤمنینه که اینو به طور خالص و ویژه در روز قیامت عیان خواهد شد. انگار که آدما به واسطه مؤمن شدن دارن بهره‌مند از زینت و طیبات میشن. یعنی یه چیزی وجود به نام زینت، میگه زینت الله، میفرماد زینت الله التي اخرج لعباده، زینتی که برای عبادش خارج کرده، و طیبات من الرزق، اینا خالصتاً برای الذین آمنو ان اصلا. انگار که در ازای یه زینتدار شدنی و عدم اسرافی یه ایمانی شکل میگیره که جزای این ایمان بهره‌مندی از زینت و طیبات. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. چیه؟ در ازای همین که این رو مخصوص کردن برای مؤمنین، خدا حرام کرده فواحش رو، چه اونی که آشکار باشه چه اونی که پنهان باشه. پس این همراه شده با حرام شدن بدی ها و پلیدی ها و زشتی ها و الاسم و البغی. حالا پس فواحش و اسم و بغی و انتوش رکوب الله مالم یونزل وی سلطانا، که ریشه همه اینا برمیگرده به شرک بدون سلطان، که اینجا قید بدون سلطان قید تبعیزی نیست، تبیینیه. هر شرکی بدون سلطانه. خواهد بگه این نتیجهش میشه شرکی که شرک سلطانی نداره دیگه، مثل اینجا که براش دلیل سازی کردن، دلیلی نداره، بعد براش دلیل بتراشن. ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. بعد نکته بعدی این که اینجا یه قانونی را مطرح میکنن، خیلی حالا اینکه یهو اینجا مطرح میشه خودش یه مطلبی است، و لکل امت اجل، یعنی اجل دار بودن هر امت، اینم خودش یه مطلبیه که آخر همین عبارات گفته میشه. و اما چهارمین یا ایها الذین آمنو چیز، یا بنی آدم، ببخشید، چهارمیش چیه؟ یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. یعنی شما در معرض قص رسولان هستی. این یعنی قص کردن رسولان آیات خدا را. قص هم یعنی چی؟ قص به معنی پیگیری کردن یه چیزی رو میگن قص. یه چیزی رو که شما دنبالش رو میگیرین ولش نمیکنید و میگن قص. قصر هم به همین دلیل میگن قصر، چون یه داستان دنباله داره قصه، چون یه ماجراییه که فقط به یه ماجرا ختم نمیشه، میره و بعد از اون ماجرایی و بعد از اون سلسله داره. پس خود قصر کردن به معنای پشت سر هم و در یک فرایندی یه چیزی رو دنبال کردنه. پس در معرض چی هن بنی آدم؟ در معرض قصر رسولان آیات خدا را. یعنی بیان دنبال دار و پیگیرانه آیات الهی توسط رسولان. بعد میگن چی تو ادامه آیه؟ فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در ازای این چه اتفاقی باید بیفته؟ تقوا به علاوه اصلاح، که اگر اینطوری بشه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این چی میشه؟ رفع خوف و حزن. والذین، حالا آیات بعدی ادامه همیناست به یه بیان دیگه ای، من حالا میخوام جای توقفی بکنم، ولی بعد میگه والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا. مقابل این، حالا اینم بنویسم، مقابل این میشه استکبار دیگه، مقابل این تقوا و اصلاح میشود چی؟ میشود استکبار و تکذیب. اینجا میشه تکذیب و استکبار نسبت به آیات، که اگر کسی این کارو بکنه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اینا عاقبتی ندارن جز اینکه موقعی که اون اتفاق میفته، قیامت میشه، اینا فقط اعتراف میتونن بکنن. اینا بی بهره از کتابن. که حالا این خودش خیلی جالبه که اول این آیات با ذکر شروع میشه، آخر این آیات ختم میشه به اینکه اینها از کتاب بی بهرن. اول سوره میگفت کتاب اساسا نازل شده که ذکر ایجاد کنه. این خودش خیلی ترکیب جالبی، یعنی کل این دسته رو ذیل همون آیه دوی سوره میذاره که کتاب اومده که ذکر ایجاد کنه، اینجوری ذکر ایجاد میشه، پس اینا از کتاب بی بهرن. بعد قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن. حالا اینا آیات مهمی ان، تونتون میخونم ولی دیگه حالا نمینویسم، میخوام با این چهار تا یه نکته رو عرض کنم، یعنی یه جنبندی بکنم. بعد به اینا میگن که، به این مستکبرین، اینجا باز واژه امت میاد، ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، برین داخلشین در جهنم همراه با امت های قبل از خودتان از جن و انس. پس نشون میده یا عالمه امت اینطوری رفتن تو جهنم، یا عالمه. خیلی جالبه ها، این وسط خدا واژه اسم کلمه امت رو میاره ها، اصلا خیلی عجیب غریبه. وسط ماجرا یه ول کل امت اجل، یه ادخلوفی اممن. این اصلا خیلی شگفت انگیزه این که یهو این وسط موضوع امت میاد. فنار کل ما دخلت امتون لعنت اختها حتی اذا دار کوفی ها جمیعا قالت اخراهم لولا هم ربنا ها اولای اولونا فاتهم عذابا زعفا من النار قال لکل زعف ولیکن لا تعلمون. اینجا دیگه وقتی میرن، هر امتی که میره، این امت خواهر خودش یا هم جنس خودش هم اونجا هست، بعد اونجا امت ها با هم درگیر میشن. شما با ما این کاری که خیلی جالبه، اینجا دعوای امت هاست، چون نوعاً تو قرآن بحثر دعوای امت ها نیست، مثلا میگه مستضعفین و مستکبرین هم چه حرفی زدن. اینجا دوتا امت هن، اینا با هم باعث شد که برن جهنم، دوتایشون با هم باعث شدن که برن، چون نمیگه که یکیشون مستضعف یکیشون مستکبر، میگه اینا اخته ها هن. اینا با هم دیگه را عقد دارن، انگار یه پیوندی دارن، انگار یه زوجیتی دارن، رابطه اینطوری دارن. این باعث شد که اونو هول بده، اون اینو هول داد، بعد جفتشون رفتن جهنم. حالا اونجا دعوا میکنن که تو این کارو کردی، اون میگه تو هول دادی، اون میگه تو گفتی این کارو بکن. اینجوری میشه که بعد وقالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب ما کنتم تکسبون ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا همین كذبوا واستكبروا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط نکذالک نجز المجرمین. یعنی این آدمایی که اینطوریان درهای، این خیلی جالبه ها، نتیجهش اینه که درهای آسمان به رویشان باز نمی شود. یعنی این انتها یه خلود دارن، خلود در نار دارن، یه عدم فتح ابواب آسمان. اصلا چرا باید اینو مطرح کنه؟ البته اگر سوره رو بخونی یه ذره سر این موضوع معلوم میشه، چون همون سوره ایه که میگه اگر یه قریه ای ایمان بیارن لفتحنا ابواب السماء، همون سوره است. یعنی دقیقا در مقابل اینا اگه یه قریه ایمان بیارن ما درهای آسمان رو باز میکنیم. حالا چرا آسمان خیلی مهمه؟ چون این سوره سوره ایه که ملکوت توش خیلی مهمه. اصلا این سوره، سوره اعراف، به تعبیری سوره ملکوته. آیا انسان ها به ملکوت خود باز میگردند یا نمیگردند؟ آیا بهرمند و سهیمدار از ملکوت میشوند یا نمیشوند؟ خیلی از این منظر اگر کسی بخونه سوره فوق، حال من نقشه های چیزش هم بوردم اگر وقت کنیم نشون بدم، مثلا دستبندی سوره رو. ولی حالا ببینیم این موضوع رو میتونیم ببندیمش، چون فقط این سوره از یه منظری داره مراتب هستی انسان رو میگه، از اون بهشت بالا و از عالم زر الستو بربکم و که اینا ملکوت زندگی انسانه، تو اون ملکوتی که الستو بربکم قالو بلاست، تا میاد رو زمین کنهو زندگی زمینیش برای اینکه ذکر باشه باید سهیمدار از ملکوت باشه. همه چالش این پایین اینه که آیا در آسمان به روی ما باز میشود یا نمیشود، آیا ملکوت در جریان زندگی سهم دارد یا ندارد، که اینجا این باب آسمان رو برای همین میگه که حالا با اون آیه خیلی ارتباط داره. بعد دیگه ولی هم من هی میخوام تمومش کنم، هی میگم خب اینجا بسه، میگم خب آیه بعدی هم خیلی نکته جالبی داره، حالا برسم به رجال اعراف دیگه بسش میکنم. که بعد میگه حالا جملو میگن شتر یا میگن تناب کلوفت، این تنابای چیز، تناب ملوانیا هست، لنگرای کشتی کلوفته، میگه اگر اون از سوزن رد شد اینا چیز میشن، اینا هم وارد بهشت میشن. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و کذالک نجد الظالمین و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. برای اونام خالدون گفت، برای اینام خالدون گفت. و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودوا ان تلکو کم الجنه اورستموها به ما کنتم تعملون. تا حالا بعد آیات بعدی ناد و اصحاب الجنه و اصحاب النار گفتگوی این خالدون جهنم و خالدون نار، نار و خالدون جنه تو با هم دیگه شروع میکنه مطرح کردن، ما دیگه رجال اعراف مطرح میشه. خب این آیات که در سوره اعراف اینا واسطه های چی هن؟ یعنی گفتیم یه سرشون ماجرای هبوطه، یه سرشون ماجرای اون بهشت و جهنمه. این بنیادی ترین دستوراتی است که برای تمام انسان‌ها به اعتبار اینکه روی زمین آمده اند مطرح شده، یعنی به اعتبار اینکه انسان‌ها اومدن زمین، پس آنها را این چنین دستوراتی است. یا بنی آدم، حالا یه بار اینا رو مرور کنیم، به نظرم خیلی نکته شگفت‌انگیز و جالبی داره. تیتر اول این که چیکار کردیم؟ لباس را برای شماها نازل کردیم، انزلنا الیکم، به سوی شما لباس نازل کردیم و آن لباس البته تقواست. دوم این که فتنه هایی وجود دارد از جانب شیطان که باید دوچارش نشید، که این فتنه ها میخواد سوءات شما را آشکار کنه، که اگر سوءات آشکار بشه این دشمن چون دیده نمیشه، چون ولایت پیدا میکنه، با مدل دلیل سازی به سمت آشکار شدن سوءات شما رو میبره. یه سری دستور گفتن پیامبر به آدما بگو که علل قاعده در مقابل این فتنه است. اونم چیه؟ امر رب به قسط، اقامه وجه نزد در مسجد، دعای خالصانه، توجه به جریان بازگشت، که اگر این توجه صورت بگیره از این فتنه رها میشیم، اگه نه کار به جایی میره که آدم ها توهم هدایت شدگی پیدا میکنن، حتی توهمش رو پیدا میکنن، یحسبون انهم مهتدون. پس موضوع اول انزال لباس و تقوا، موضوع دوم فتنه شیطان و حالا موضوعاتش، موضوع سوم زینتدار شدن به همراه اسراف نکردن که از طیبات به طور ویژه انسانهای مؤمن رو بهره‌مند میکنه. موضوع چهارمم توجه به آیات الهی که توسط رسولان اومده که باید در قبالش تقوا و اصلاح وجود داشته باشه. خب بر اساس این چهار تا میشه محورهای پایه‌ای حجت برای زندگی بشر رو استخراج کرد به نظرم. چجوریه؟ چهار تا چیز اساسی که هر انسانی برای این زندگی که آمده است بر روی زمین تا دوباره برگردد، کما بدعکم تعودون، آنچنان که آمده به درستی بازگردد، چهار تا چیز وجود داره. یک، انسان نیاز داره به سببی برای پوشاندن سوءات. این نکته اوله، چون همین که هبوط کرده با یه سوءاتیه، اصلی ترین مطلبش اینه که آقا این سوءات رو بپوشاند. ما جلسه گذشته، حالا کسی خواست بعد برگرده جلسه گذشته رو فایلش رو بشنوه، ما گفتیم آقا اصلا انسان چون مخلوقه هبوط میکنه، این سوءات داره، چه جسمن چه غیر جسمی نفسانی سوءات داره، مثل که ظلومه، جهوله، اینا سوءاته. او بعد اصل ماجرا اینه که باید بپوشاند این سوءات را. نکته اول. نکته دو، پس این به نسبت چیه؟ به نسبت انسان و خود سوءاتش. یعنی اگر اینو پاکش کنم، اینو اگه اینو پاک کنم، این میشه نفس به نسبت خودش، البته خودش و خدا دیگه، چون یه سری سوءاتی داره، این بعد این سوءات رو بپوشونه، نفس به نسبت خودش و خالق. بعد میان میگن چی؟ میان یه فتنه هایی وجود داره که این پوشش رو از تو بگیره. پس نکته دوم، عوامل از دست دادن این پوششه که در واقع چیه؟ اون دشمن انسان رو حساب میاد. خب این که معلومه کاملا با بالاییه دیگه، این میخواد این اتفاق نیفته دیگه، این همه فلسفه زندگی تو پوششه. دو، چه عواملی باعث میشه این پوشش از دست، این پوشش از تو بیفته، که اینا قشنگ توضیح داده، یه نظام مفصلی داره. سومی چیه؟ سومی اگه دقت کنید ناظر به امکاناتیه که برای نفس در این عالم قرار داده اند، چون این نفس یه امکاناتی داره، باید این امکانات رو به کار بگیره، جهتش رو گذاشته زینت دار شدن، یعنی جهت بهره‌مندی از این امکانات ایجاد کردن زینت‌های معنوی است. اونجا هم توی لباس میگه انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، که گفتیم ریش جنبه چی داره؟ جنبه زینت داره، یعنی نه تنها میپوشونه، زینت ایجاد میکنه. اینجا میاد چیو میگه؟ میگه بهره‌مندی از امکانات و دارایی ها در جهت زینت معنوی. اینا پس میشه چی؟ میشه نفس و دارایی هاش، دارایی هایی که در دنیا داره، اینا رو باید تبدیل کنه، همینا باید تبدیلشن به زینت. خذوا زینتکم عند کل مسجد، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، که اینم خودش نیازمنده به یه لباسیه دیگه، چون خود این لا تسرفوا نشون میده چی؟ نشون میده که خود زینت دار شدن بر پایه یه پوششی اتفاق میفته. جالبه، یعنی این پوششه زینت ایجاد میکنه، بعد اینجوری میشه که زینت هایی که خارج میشن و طیبات برای الذین آمنو دیگه. اصلا چه اتفاقی میفته؟ بهره‌مندی او پیدا میکنه نسبت به زینت و طیبات، که حالا اینم یه، اگر این اتفاق نیفته اونورش فواحش و اسم و بقیه، که حالا اینا انواع چی هن؟ انواع برخورد نادرست نفسن با این حالت زینت دار شدن، یعنی به جای اینکه تبدیلش کنه امکاناتو به زینت، یا تبدیل میکنه به فحشا، یا به اسم یا به بغی. حالا هر کدوم هم حیثیتی دارن. توی فحشا بی حرمتیشه، تو اسم پلیدیشه، تو بغی حدود نگه نداشتن و ظلم کردنشه. یعنی سه تا حیثیت میتونه پیدا کنه که ریشه همه اینام شرک دیگه. که دقت دارین دیگه، شرک دقیقاً مقابل این دعای خالصانه است دیگه. این معلومه دیگه، این اصلا ریشه این همون شرکه که این ور اگر باشه این پوشش نمیفته. این معلومه، این ارتباط اینجوریش هم که خیلی واضحه. بله. نه بله جزء شرک گرفتم، ولی میشه میگم ابراز شرکش اینه، این ابراز شرکشه که شبیه اینجاییه که دلیل سازی میکنه انتقولو، یعنی میاد چیکار میکنه، میاد نسبت سازی میکنه دوباره. اینا رو جزء شرک گرفتم، ولی میشه بروزش هم داد دیگه، یعنی نسبت، نسبت های غیر حق یا بروزات غیر حق میده. حالا چهارمی چیه؟ چهارمی یهو این انسان رو مواجه میکنه با جریان انبیا. این خیلی جالبه، یعنی نسبت نفس با آیات الهی و رسولان. خیلی داشتم فکر میکردم عجب ساختار وجودی شگفت‌انگیزیه. حالا در این حوزه بحثای ساختار وجودی که انواع ما در میاریم، عجب ساختار وجودی جالبی. این ساختار وجودی چهار رکنیه. نفس به نسبت فقر خودش که به نسبت خالقه، به نسبت دشمنش، به نسبت امکاناتش و به نسبت رسول و آیات. خودش ساختار وجودی بسیار شگفت انگیزی است. که اینجا چیه؟ اینجا میشه پیروی از آیات و رسول با تقوا و اصلاح. خب تقواش که این بالاست، تقواش که این بالا داشت، یه اصلاح به این اضافه شده فقط. کار این خودش مطلبیه، یعنی اینجا یه جنبه اصلاح به این ماجرا اضافه شده. اینم نسبت چیه؟ نفس با جریان هدایت، که به طور مشخص بحث رسول و آیات رو داره. یعنی اگه بخواین زندگی بشر رو ساده سازی ساده سازی کنید، از منظر چی؟ از منظر نظام ملکوت و جریان هبوط. ساده سازیش این میشه، هبوط کردی، مخلوقی پر سوءاتی، پس برای آن که بتوانی زیبنده خالق باشی پوشش میخوای. دشمنانی هستن که این پوشش رو از تو میگیرن، تو نه تنها باید در مقابل اون مقاومت کنی، این پایین هم یه امکاناتی داری و بهره‌مندی هایی داری که اینا رو هم باید تبدیل کنی تازه به زینت. اینا رو هم باید بکنیشون زینت، زمین و مسجد کنی تازه اینجوری. این نکته سوم. نکته چهارم هم که یک جریان هدایتی هست که خلاصه می شود در رسول و آیات. و چه اتفاقی باید بیفته؟ این باید خرج تقوا و اصلاح بشه. خیلی جالبه. به واژه اصلاح که میرسه، از اینجا چند تا واژه دیگه خیلی مهم میشن. قبل اینکه این اشاره کنم، حالا معلومه دیگه، یکی این واژه اصلاح خیلی جدی میشه. اینجا اونجای تخته است که خوب نمیکشه، منم میخوام با یه رنگی بکشم که اونم خوب دیده نمیشه. اینجوری یکی این واژه سرکلش پیدا میشه، که این واژه رو حواستون باشه، همچین واژه‌ای هم اینجا سرکلش پیدا شده بود. هم اینجا موضوع امت مطرح شد، هم اینجا میگه اینا وارد امتهای مثل خودشون میشن. لعنت اختها، اینجا هم امته. حالا قبل از اینکه به این توجه بدیم، کلن زندگی انسان از نظر خدا در جریان هبوط. بشر اینجوریه، بشر آمده است روی زمین، زمین پر از چیه؟ پر از محدودیت و نقصه و میشه چی؟ میشه سوءات. پس پوشش میخواهد. یه فتنه هایی وجود دارن که میخوان این پوشش از انسان بگیرن، یعنی انسان رو بی تقوا کنن. خب این باید مراقبت کنه، این موضوع دومش. موضوع سوم امکاناتی داره، بعد نره تبدیل کنه به زینت‌های معنوی. نکته سوم یه جریانی از رسالت و در واقع آیه داره، این جریان بعد خارج همین تقوا و اصلاح بشه. خیلی جالبه، دارایی‌های پایه‌ای و اساسی چی؟ اساسی زندگی انسان در جریان اصل همه بشریت، اینا میشن چهار تا روکی که هر انسانی باید در زندگیش داشته باشد. اگه بخوام همینو همینجا یه ذره کاربردی کنم، باید اینطوری بگم هر کسی در کل زندگیش باید بگه که این چهار تا به چه اندازه درش هست و به چه اندازه درش داره ارتقا پیدا میکنه. یعنی آیا در نسبت با نواقص خودش پوشش دارد؟ آیا مراقبت لازم برای دشمن را مهیا کرده است؟ یه چیزی که مثل اینا که جلوی این دشمنی را میگیرد؟ آیا امکانات را در اون موضوع به زینت معنوی تبدیل کرده است؟ آیا به واسطه جریان انبیا و رسولان در اون موضوع تقوا و اصلاح ایجاد کرده است یا نه؟ درست شد؟ حالا شما میتونید اینو برای چیکار کنید؟ برای هر کاری هم بگین. مثلا میخواییم بگین یه کاری آیا حجت داره یا نداره؟ از کجا بفهمیم اون کار حجت داره یا نداره؟ ما یه حرفی زدیم دو جلسه پیش، گفتیم که ما یه عقل داریم، یه حکم داریم، یه کتاب داریم، یه حکم داریم، یه نبوت، یه دلیل وحیانی، یه دلیل حکمی، یه دلیل عقلی. این بر اساس چیه؟ بر اساس دستگاه ادراکی ماست. یعنی ما از یکی از این سه تا دستگاه ادراکی حجت رو میفهمیم، یا با عقل، یا با حکم، یا با وحی. یا وحی میشود، یا یه حکمیست مثل که از دل وحی و رسول میاد، یا به واسطه عقل بر اساس حکمای دیگه و قوانین شناخته میشود. این دستبندی دستیابی به حجت از مسیر ابزارهای ادراکیه. این محتوای حجت رو داره معرفی میکنه. خیلی این چهار تا چیز جالبی هن. محتوای اون حجتی که انسان برای زندگیش لازم دارد این چهار تاست. حالا مثلا من میخوام یه کاری انجام بدم، میگم که یه رشته رو میخوام انتخاب بکنم، یه شغلی رو میخوام انتخاب بکنم، یه کاری رو میخوام انتخاب بکنم، یه تصمیمی میخوام بگیرم که مثلا رشته، یه مثلا به یه شهری مثلا برم، هجرت بکنم یا نکنم. همه این موضوعات، در همه این موضوعات دنبال حجت میگردم دیگه. حجت در این موضوعات یعنی چی؟ حجت در این موضوعات یعنی آیا من به واسطه این ماجرا متصل میشم به جریان اون ملکوتم و دری برای ملکوت برای من باز میشود یا نه؟ درسته؟ خب حالا در نظر داشته باشین چهار تا چیز محتوای این حجت رو میسازن. به تعبیر دیگه من باید به چهار تا سوال جواب بدم. یک، نقص های من در اون موضوع چیه و من چه پوششی و تقوایی برای اون اتخاذ کردم. دو، چه عواملی وجود داره که میتونه اون تقوای من رو زائل کنه، من چه تدبیری برای اون کردم، آیا تدبیر برای اون دارم یا ندارم. سه، در اون موقعیت چه امکاناتی وجود داره، آیا من راهی برای تبدیل اون به زینت معنوی دارم یا ندارم. چهار، آنچه از جریان آیات و رسول در اون موضوع به من رسیده در من چگونه به مدل تقوا و اصلاح تبدیل میشه، یعنی حیثیت علاوه بر تقوا اصلاح هم پیدا میکنه. این چهار تا رکن میشن چهار تا رکن حجت دار شدن هر آدمی در زندگیش. به یه جور دیگه بگم، این چهار تا کارکرد حجت رو در زندگی آدم ایجاد میکنه. یعنی اگه یه آدمی حجت دار بشه، یعنی این چهار تا پاسخ رو درش شکل گرفته. برای همین هم میشه به عنوان نشانه ازش استفاده کرد، هم به عنوان نتیجه، چون نتیجه است در اصل دیگه. ولی خب از اون طرف که نتیجه است، پس میتونه نشانه هم باشه که من ببینم حجت دار بودم یا نبودم، حالا حجت دار بودم یا نبودم، یا حجت رو به کار گرفتم یا نگرفتم.
اگه حجت به کار گرفته بشود، این چهار تا سوال باید پاسخ داده بشه. حالا من دارم در یه جایی کار میکنم، آیا من حجت دارم به این کارم ادامه بدم؟ نه، من دارم بین دو تا کار مقایسه میکنم، تو کدومش حجت دارترم؟ خب شیوه ادراکم دلیل عقلی و حکمی و در واقع وحیانیست، ولی موضوع حجت اگر عینیت پیدا کنه در جواب به این چهار تا سوال عینیت پیدا میکنه. تو کدوم یکی از این دوتا موضوع سوءاتت و تقوا رو بهتر میشناسی؟ در کدوم یکی از این دوتا موضوع فتنه ها و راه مقابلش رو آماده تری؟ در کدام یکی از این دوتا موضوع امکانات و تبدیل اون به توان معنوی رو بهتر بلدی؟ در کدام یکی از این دوتا موضوع با استفاده از جریان قص رسولان که آیات رو دنبال کردن میتونه آیات رو دنبال کنی تا به اصلاح برسه؟ یعنی میتونی دنباله درست کنی، این تا اینجا آورده تو میتونی اینو ادامه بدی. اونی که توش این چهار تا نمرش بالاتره اون کار حجتش بیشتره. خیلی چیز جالبی، اصلا ساختار انسان از منظر حجت دار بودن. حالا شاید بعدن بشه اینو اصلا به عنوان یه مطلبی مطرح کرد، ساختار وجودیه. آقا ما داریم ساختار وجودی انسان از منظر عقل، ساختار وجودی انسان از منظر مثلا ذکر، ساختار وجودی انسان از منظر تزکیه که همون ساختار وجودی معروفه مشهوره، یکی هم ساختار وجودی انسان از منظر حجت، یعنی بر اساس موضوع حجت. یعنی چی حجت؟ یعنی ساختار وجودی انسان از منظر بنی آدم بودنش، یعنی از منظر بنیاد جریان اومده که بره خلیفه خدا رو زمین شدنش. ساختار وجودیش چیه؟ هیچی، سوءات داره، لباس میخواد، فتنه داره بعد براش تدبیر کنه، امکانات داره بعد زینت کنه، بعدم جریان نبوت داره بعد اینو منتقل برسونتش به اصلاح. خب گفتم دیگه، اونجا لباس برای اینکه سوءات را بپوشاند، اینجا کلو و شربو داره، آنچه در اختیار دارد را مصرف میکند و به زینت تبدیلش میکنه. اون ناظر به پوشاندن نقصهای درونی است، این ناظر به بکارگیری امکانات و تبدیل آن به زینتهای معنوی است. این همشون، همه اینا در اصل از نتایج تقوا هست. برای همین جلسه گذشته ما فقط اولیشو توضیح دادیم چون اولیش همشه، ولی در واقع شؤونات پیدا کرده تقوا. این همین تقوا میاد در صحنه به کارگیری امکانات، همین میاد در مواجهه شما با جریان رسولان، قص رسولان الهی. این جالبه، فلسفه این خیلی حرف مهمیه، انسان اومده تا دنباله بدهد جریان دنباله دار انبیای الهی رو.
استفاده از امکانات
همه این بندها حتما همدیگر رو فعال سازی میکنن، ولی چهار تا حیثیت متفاوت دارن. من توی سه امکانات شما اطراف خودت داری، امکانات مادی داری، معنوی داری، فرهنگی داری، روابطی که داری، این امکانات شما بعد به واسطه این که طبق حکم خداست اسراف نمی کنی تبدیل بشه به زینت، یعنی تبدیلش کنی به زینت معنوی که خذوا زینتکم عند کل مسجد. ولی تو چهارمی شما با دنباله آیات الهی توسط پیامبران که به تو رسیده است روبروی، تو در مورد این به طور خاص باید قطع کننده جریان نباشی، اینو خرج اصلاح کنی، یعنی اینو دنبالش بدی. این حتما منجر به امتسازی می شود، اگرچه اینم منجر به امتسازی می شود، ولی این به اعتبار حسنی که ایجاد می کنه، به اعتبار جریان اصلاحش. حالا همین میخوام بگم این کلید واژه خیلی جدی میشه دیگه، چون انگار آخر این جریان میرسه به مؤلفه‌ای که حتما امت سازه. در نتیجه موضوع امت، موضوع از امت سازی اساس جریان بنی آدم هم هست. یعنی انگار بنی آدم میان نسبت به نفسشون پوشش دارن، برای دشمن آرایش دیدن، دارایی ها رو به زینت تبدیل میکنن، انگار همه اینا مقدمه میشه برای اینکه جریان آیات که به واسطه انبیا بهشون میرسه اینا موجب میشن که همون سبب اصلاح بشه. این خیلی تعریف با شکوهی از ساحت انسانه. یعنی انسان کیست؟ انسان موجودیست. میبینید از فقر ذاتی انسان که سوءاته، نمیتونیم کاریش کنیم، بالاخره انسان ظلومه، انسان جهوله، انسان خیلی بیچ، انسان فقیر محضه. میبینید از فقر محض انسان شروع کرده ساختار انسانو، اول بهش لباس تن کرده، بعد یه دشمن شناسی بهش داده برای اینکه این لباس از تنش در نیاد، بعد گفته حالا تو که لباس تنته نه تنها خودت لباس داری، این توانو داری که در مواجهه با پیرامونت هم زینت آفرینی کنی. بعد که این اتفاق افتاده، این حسن جلوه‌گر شده، اتفاق بعدی که افتاده چیه؟ حالا جریان انبیا، آیات خدا توسط انبیا به این رسیده، این اینا خرج اصلاحش میکنه. خیلی تعریف باش، یعنی کنهو سر این که انسان چگونه در سلسله انبیا قرار بگیره است. چجوری انسان در سلسله انبیا قرار میگیره؟ نبی نمیشه ها، ولی در جریان انبیا قرار میگیره. یعنی انسان میفته تو جریان انبیا الهی. به یه بیان دیگه، سر باز شدن درهای آسمان به روی زندگی انسانه. اگر بخوام به کل غرض سوره اعراف بگیم، میشه چگونه پای ملکوت در زندگی انسان باز میشود. میگن پای ملکوت اینطوری در زندگی انسان باز میشه. چطوری؟ اینطوری که اول سوءاتو میپوشونه، بعد جالب برای همه اینا میشه بعدن روایت پیدا کرد. مثلا چه روایت هایی؟ اگه خواست کسی تدبری کار کنه باید بره روایت های ملائکه رو بخونه، اون روایت هایی که میگن ملائکه تو چه خونه هایی میان، تو چه خونه هایی نمیان، تو چه کارهایی اگه انجام بدید ملائکه میان، تو چه کارهایی نمیان. مثلا انسان اگر تو اون وضعیت باشه یا همچین موقعیت داشته باشه ملائکه نمیان. مثلا خونه ای که توش نمیدونم مثلا این چیزو داشته باشه ملائکه نمیان. ها نمیخوام مستاقاشو خیلی بگم، اینو بعد بریم چون یه دونه بگم بعد خیلی بگم، بعد همشو بریم با هم بخونیم، یه دونه دوتاش فایده نداره. ولی خیلی جالبه، یعنی از این حیث نگاه کنین میشه چجوری انسانی پای ملکوتو باز میکنه، درهای آسمانو چجوری میشه باز کرد. اول باید سوءاتو لباسدار کرد، آرایش لازم برای دشمن رو از طریق مؤلفه اخلاص، یعنی از طریق این مؤلفه، این چارتا، از روی مؤلفه اخلاص و اینا آرایش لازم رو گرفت. یعنی چی کار کرد؟ یعنی تثبیت کرد این لباس را، چون جلوی دشمنه بگیری یعنی که تثبیت بشه دیگه. پس اول باید لباسدارش کنین، لباسش رو تثبیت کنین، بعد اینو به زینت آفرینی، یعنی حسن ایجاد کنه. حالا مولد حسن میشه، مولد حسن میشه، کار به جایی میرسه که اینو القا میکنه به بقیه. عجب فرایند با شکوه جالبیه، یعنی آنچنان حسن ایجاد میکنه که دیگران رو تحت تأثیر حسن اونا رو تغییر میده به واسطه حسن خودش. میشه چهار. از یک باید شروع کنیم بیایم تا چهار، هر چهارتاشو شما در هر کاری باید بری. یعنی اگر کسی خواست به بیان سوره اعراف درهای آسمان رو در زندگی خودش باز کنه، باید اول لباسدار بشه در اون کار، بعد لباسش رو تثبیت کنه از طریق اخلاص، یعنی مقابله با دشمن، بعد باید حسن آفرینی کنه با اون، زینت دار کنه این ماجرا رو، کونو لنا زینا،
زینتش که خوشگلش کنه. بعد چی میشه؟ به طور طبیعی وارد قسمت اصلاح میشه، بعد ابواب آسمان باز میشود. فعلا در یه موضوع اینو بریم، مثلا شما در چه موضوعی میخواین آسمون براتون باز بشه؟ در چه موضوعی میخواید آسمان براتون باز بشه؟ مثلا چی؟ رزق. خب نه، رزق یه واژه عامیه، یه کار جزئی تر باید بگی. مثلا بیماری کرونا الان اومده، ما خواهیم یک کاری کنیم که در آسمون باز بشه، یعنی پای ملکوت بیاد تو زندگی. حالا اگر حالا پای ملکوت میاد بیماری رو برطرف میکنه نمیکنه رو نمیدونیم، ولی حداقل خلافت الهی در وجود انسان تجلی بکنه. ممکنه صلاح ندونم بردلی بیماری برطرف شه، ولی حداقل حیثیت ملکوتی انسان بیاد رو، یعنی حداقل لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بشه دیگه، خوف و حزنش بره دیگه، حداقل خوف و حزن نداشته باشه. اینکه الان با کرونا هم خوف اومده هم حزن اومده، آدما نگرانن نکنه فردا بگیریم، از اون طرف حزن دارن از دست رفته هاشون و اینا، این برطرف بشه. خب چی؟ اول آدم باید لباس دار بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان با بیماری مواجه میشه چه سوءاتی داره انسان. مثلا انسانی که سوءاتش اینه که علم نداره، همین الان هم دیگه سر ماجرای کرونا یکی از سوءات انسان ها که اومد رو چی بود؟ این قدم که ادعا میکنیم علم نداریم، اتفاقا ما قوم تجهلونیم. تو همین سوره هم جلوتر تو داستان حضرت موسی میگه اتفاقا فهمیدیم عجب قوم تجهلونی هستیم. چی شد؟ بی علمی اومد رو. خب بی علمی اومد رو، اینو بعد لباسدارش میکردیم دیگه. تا انسان فهمید بی علمی اومده رو، بعد سری لباسدارش بکنه. خب چجوری لباسدارش میشه کرد؟ این لباس بی علمی چیه؟ یعنی اگر یه کسی بی علم بود چجوری اینو میتونه لباسدارش بکنه؟ خب آدم اگه دید علم نداره ادعا نمیکنه، خشیت به خرج میده، مخالفت بدون علم نمیکنه. این شروع میکنه چیکار میکنه؟ مثل آدمای بی علم برخورد میکنه. نه که مثل آدمای بی علم برخورد میکنه، لباسدار میکنه بی علمیش را. خب این اولین کاری بود که باید بشر انجام میداد، ما باید اول این کارو میکردیم. حالا که این سوءات بی علمی اومده رو، بعد رو این یه چیکار میکردیم؟ لباس تقوا میپوشوندیم. ما که فهمیدیم علم نداریم، همه عالم هم فهمیدن. خب پس چیکار کنیم؟ پس بیایم این مسئله رو حلش کنیم. چجوری حلش کنیم؟ آقا مثلا خشیت داشته باشیم، سعی کنیم، ولی با خشیت، ادعا هم نکنیم. اگه کسی هم گفت من یه راهی دارم، الکی مخالفت نکنیم. خیلی خوب، همین که این کارو میکنین چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بعدیش اینه که خب این لباس میتونه چی بشه؟ میتونه دوچار فتنه ها بشه. فتنه هایی وجود داره که چیکار میکنه؟ این لباس از تن ما به در میاره. اونو کم شما بگیری بهتر. خب یه فتنه هایی میخواد اینو در بیارن. چه فتنه هایی؟ فتنه هایی که دیده نمیشن، فتنه هایی که دلیل سازی میکنن، فتنه هایی که پندار هدایت یافتگی دارن. اینا همشون شروع میکنن چیکار کردن؟ شروع میکنن فتنه انگیزی کردن. خیلی خب حواست باشه، خدا امر کرده به قسط، یعنی تقوا باید بیاد اجتماعی بشه. بعد اون تقوا تو میومدی اجتماعی میکردی، بعد به همه مردم میگفتی که همه اجتماع حواسشون به این تقوا باشه و کسی این وسط گول این فتنه رو نخوره. بعد نیتتو خالص میکردی، چی میشد؟ این تثبیت میشد این لباس. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد همون امکانات دورتو شروع میکردی به زینت آفرینی کردن. خب نمیدونم با کرونا چیکار کنم، ولی میدونم که مثلا روابط خانوادگی رو چجوری زینت دارش بکنم، که اینا رو که میدونم، که میتونم بقیه امکانات اون دوروبر رو زینت دار بکنم، که توی یه ابتلا، اما بالاخره من توی هر ابتلایی اگه نتونم ابتلا رو در واقع برطرف کنم، امکانات اون دور رو که میتونم با اون تقوای زینت دارش بکنم، که حداقل میشم یه آدم مبتلای با ادب، ها؟ یه آدم مبتلای با ادب خوش اخلاق، مبتلای با ادب خوش اخلاق، خندان، مهربان، متوکل، اهل عبادت، جزع فزع نکنه، اینا دیگه. بعد چی میشه؟ بعد در معرض آیات الهی قرار میگیرم که انبیا به من آن را رساندند در دل این موضوع. مثلا در ابتلای بیماری مثل دستوراتی، مثل نشانه هایی که خدا مثل حضرت ایوب علیه السلام. بعد چی میشه؟ زحمت بی‌نظیر پیامبر الهی به من میرسد این جریان هدایت در اینجا. حالا که من انقدر رفتار داشتم که مزین شدم به این که یه همچین چیزی به منم میرسه، من وظیفه دارم اینو بردارم به تقوا و اصلاح تبدیلش کنم. بعد حضرت ایوب و آیات ایوبی رو بگیرم سر دست، بعد شروع کنم تو جامعه بر اساس این اصلاح کردن، اصلاح نگاه مردم نسبت به ابتلا، نسبت به مشکلات، نسبت به نواقص. خب چی میشه؟ در آسمون باز میشه، ملکوت وارد زندگی آدم ها میشه. ممکنه کرونا برطرف نشه ها، خدا میدونه اینو کی بعد برطرف کنه و چطوری و چه اتفاقی میفته، ولی خیلی فرق میکنه آدم کرونا داشته باشه با ملکوت، کرونا داشته باشه بی ملکوت. خوف و حزنش میره، بعد این آرامش داره، بعد این براش بهجت داره، مصیبته ولی براش بهجت داره. آفرین. بعد در این اون ابتلا چی میشه؟ امت به وجود میاد، امت سازی درست شکل میگیره. خیلی جالبه، کروناستا ما رو امت تر میکنه، ابتلا ولی ما رو امت دارتر میکنه. بعد میگن آقا این مؤمنین خیلی چیزن، خیلی جرزنن، چون ما هر کاری میکنیم که اینا رو زمین بزنیم اینا از همون استفاده میکنن، امت تر میشن. یعنی ما هر کاری میکنیم که این برای نابود کردنه، برای اینکه اینا رو بپکونه، اینا یه کاری میکنن، امت دارتر میشن دیگه. در آسمون باز میشه دیگه. خب برای همین اگر یه قریه ایمان بیاره، این میشه ایمان یه قریه، چون اون وقت تو همون آیه این سوره میگه دیگه، تو همین سوره فهمید چی؟ نهاش. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا. دیگه اصلاح چرا نیورده؟ چون این اصلاح کارش این بوده که یه قریه اتقو بشن، یه قریه اتقو بشن کار اصلاح بوده. این آیه 96 سوره است. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، باز میکنن برکات آسمان و زمین رو به روی اینا. آره دیگه، خب این اصلاح کارش اینه که قریه اتقو درست کنه. تا اینجا خودش اتقوه، اینجا قریه اتقو درست میکنه. خیلی اصلا میگه یه چیزیه که مشترک همه انسانها در همه زمانها و موقعیت هست. هر آدمی در هر جای دنیا سیستم زندگیش باید همین باشه، فرق نمیکنه. حالا الان کرونا رو گفتین، یه چی دیگر بگی؟ اصلا نعمت بگین این بار، بگین مثلا موفق شدم کنکور قبول شم. خیلی خب، کنکور قبول شدن یه سوآتی هم داره. سوآتش چیه؟ آدم از خود بی خود میشه، جوگیر میشه. اوه جوگیری، سوآت جوگیری. خب این تقوا میخواد. تقوا چیه؟ تواضع کن، جیغ و داد نکن، تقوا داره. بعد دشمن وایساده که نزد بگیره ها، دائم دارن گوش تو پر میکنن برای اینکه تو این تقوا رو بندازی، این سپر رو بندازی، نذاری این سپر بیفته ها. خیلی خوب، حالا امکانات دیگر زینت سازی کن. آفرین. کلو و اشربو ولا تصرفو، استفاده کن، اسراف نکن، خضوع زینت کن. آفرین. حالا جریانی از آیات که توسط انبیا بود در آستانه توه، تو الان میتونی اونو تبدیل کنی به اصلاح. حالا باش اصلاح کن، درهای آسمون باز میشه با قبول شدن در دانشگاه. وگرنه آدم دانشگاه قبول شه، در آسمون باز نشه. این که از کوفتم بدتره، که کوفت یعنی مثلا خیلی بده دیگه، حالا از کوفت بدتر، از کوفت بدتر، این که دیگه خیلی
رابطه
تبارسته و خفرست هم خیلی جالبه، انگار که با اون دیده ساختار بودی انسان ها فطرتا میدونن که یه نسبتی با گذشته آینده دارم، نمیدونم کجای دلشون بذارم، ولی قصه گذشته هم میخورن، نگران آینده هم، ولی قصه که میاد میگه آیات رو بگیر و امتداد بده با تبار و اصلاح، خفرست نشون رفت برطرف میشه، تبدیل جریان میشه. مثلا مثال کرونا خیلی این معلومه که آدم یا مثلا نگران اتفاقایی که افتاده یا نگران ابهام آینده است، ولی با این چیزی که شما گفتین
تنها حالتی که انسان در زندگیش میتونه از خوف و حزن بیاد بیرون حالتیه که حجت دار شده باشه. حالا دمی از منظره مختلف میگم حجت، چون آدمی که حجت دار باشه خیالش راحته که من طبق حجت عمل کردم، خب دیگه نه نگرانه چه اتفاقی میفته نه محزون از اتفاقایی که افتاد. این من خواهش میکنم به این جمله خوب فکر کنید، ما هممون تو زندگی درگیر خوف و حزنیم، یعنی یا میگیم ای کاش اون اتفاق نمیافتاد، ای کاش اون کارو نکرده بودم اصلا، یا نکنه این اتفاق بیفته، نکنه از دست بره. در صورتی که آدمی که طبق حجت عمل میکنه خوف و حزنش میره. مثلا طبق حجت یعنی چی؟ یعنی مثلا امام من که یه ذره حسش بدم میگم، ما وگرنه حجت یعنی اصلا بهتر نگم چه کاری، هم زحمت کشتم حجت رو اینطوریش کردم. یعنی کسی که بر اساس دلیل عقلی یا دلیل حکمی یا دلیل وحیانی عمل کرده، یعنی حکم خدا رو اجرا کرده، کشته بشه، خب بشه، من طبق حکم خدا عمل کردم دیگه، اهدل حسنیه دیگه، نه نگرانه که کشته میشه، نه ناراحت از آدمایی که کشته شدن، چون اونم که شهید شده منم کشته بشم شهید میشم دیگه، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. به تعبیر دیگه زندگی دنیا اینطوریه نمودارش، فقط یه راه داره، در آسمون واشه، انسان به یک جریانی از ملکوت وشه، دیگه تلاطم دنیا نگران کننده نیست. آفرین، زندگی دنیا ناگزیر خوف و حزن داره. حالا به تعبیر این نکته‌ای که فرمودن، انگار که در یک جریان تاریخی که از اول آمده است و می رود تا انتهای تاریخ، انسان خودشو میندازه تو جریان، این جریانای چیزی هستن، اقیانوسی هستن، توی اقیانوس ها و دریا که دارن حرکت میکنن، و خودشو میندازه توی یک جریانهای اقیانوسی تاریخ، بعد دیگه افتادی تو این جریان، دیگه با این جریان برو دیگه، خوف و حزن نداره که دیگه، خیلی با شکوه. بله، کلا هر کدوم از اینا میتونن مبنای حجت بشه، نه چهارتا هر کدوم وجوه مختلف هم دیگه. خب این بله انسان میتونه حالا تنهای امت شدن بله میشه، ولی لکن اگه کسی ابراهیم علیه السلام باشه به تنهای حجت میشه، اشکال نداره، بلکه داریم یکی داریم که به تنهای حجت شده، اسمش حضرت آفرین. حالا اینو داشته باشین، یه آیه دیگه در این سوره براتون بخونم. این اولا یه نکته بگم، این رو به روایت منفیش هم میشه گفت دیگه، این اگه بخوایم اینو آسیب شناسانه بخونیم، چه میشود که درهای آسمان باز نمیشود، انسان حجت نداره، یعنی چطور آدمیه، یعنی این که سوءاتش پیداست، یعنی این که غیر خدا بر او ولایت پیدا کرده، در کاراش دلیل سازی میکنه، توهم هدایت داره، زینت معنوی پدید نمیاره، اتفاقا در مواجهه با امکانات به دلیل اسراف یا فحشا تولید میکنه یا اسم یا بقیه، و اینطوریه که در مواجهه با جریان انبیا که بهش میرسه، به جای اینکه تازه اونو ادامه بده و به اصلاح تبدیل کنه، تکذیب و استکبار داره، پس در نتیجه باب آسمان برش باز نمیشه. یعنی شما اینو به روایت آسیب شناسان هم میتونید بخونید دیگه، این دیگه معلومه، یعنی همشو منفیشو بخونید، به جای اینکه ما این همه حرف زدیم، این میشه نظام بی حجتی، نظام بی لباسی، چگونه قطع کننده جریان انبیا میشوند آدم ها، این میشه اینطوری، یعنی همینا رو اونوریشو بخونید. یعنی اگر کسی در یه کاری لباس اون کارو تنش نکرد و سوءاتش عرضه شد، اگر کسی در یه کاری به دلیل اینکه تقوا رو تجلی نداد، اقامه وجه نکرد، دعای خالصانه نداشت، مشمول فتنه هایی شد که سوءات آشکار کنند، در نتیجه کم کم سنخیت پیدا کرد با جریان باطل، دلیل سازی کرد، توجیه کرد کاراشو، توهم هدایت پیدا کرد، در نتیجه به واسطه شرکش و اسرافش مولد فحشا و بغی و اثم در جامعه شد، این نه تنها جریان انبیا رو ادامه نمیده که قطع کننده این جریان با تکذیب و استکبار. اینا اونایی هن که باعث میشن درهای آسمون بسته میشه. پس اصل خوف و حزن تو عالم به خاطر این به وجود میاد، خوف و حزن به خاطر این چیزا داره به وجود میاد. این هم میشه آسیب شناسانش، این هم که خب معلومه. حالا همه اینا رو بذارید کنار این آیه حالا شما خوندید، من یه ذره جلوتر خوندیمش دیگه، آیه 157 سوره اعراف. خیلی به نظرم همین یک دونه آیه، از این که میگن یه چیزی هست آیه قرر یا آیه ای که کل سوره رو جمع‌بندی میکنه، این میتونه جزء آیات قرر سوره اعراف باشه، یعنی کل سوره رو جمع‌بندی میکنه. این ور این جریان داره امت سازی میکنه. در آیه 157 ماجرا اینطوری شروع میشه. اصلا آیه حالا هم میتونه ادامه آیات بالا باشه که ادامه آیات بالاست، این که وقت بلنا فی هذه دنیا حسنه، ماجرا از ماجرا حضرت موسی شروع میشه، یعنی بحث ماجرا حضرت موسی است، ولی از اینجا میرسه به پیامبر گرامی اسلام. حالا میتونن همون مؤمنین جریان حضرت موسی باشن. این خیلی جالبه، اینا کیان؟ اینا دقیقاً کساییان که پیروان موسی علیه السلامن، ولی وقتی جریان رسول بعدی با آیه میرسه، این به دلیل اینکه اینجور آدمی است، نه تنها قطع کننده جریان این رسول امی نیست، بلکه امتداد دهنده این جریانه. این دقیقاً یکی از مصادیق همه حرفایی که زدیم آیه 157 هن. مؤمنین آیه 157 اینا هن که اینا مؤمنین به حضرت موسی علیه السلام هن، ولی به دلیل این ویژگی ها پیامبر که بهشون میرسه اینا استکبار و تکذیب ندارن، اینا اینو شدت میدن و جریانش میدن. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اینا کسایی هن که تبعیت میکنن از رسول نبی امی، که حالا نبی یعنی به اعتبار جریان وحی ماجرای نبوت، رسولم یعنی یک رسالت داره و کتاب داره، همه این عبارت ها اومده، یعنی رسول یعنی رسالت داره، همینجا این جریان قصه و کتاب داره، نبیه یعنی به وحی متصله و بعدم امیه. در مورد امی جلسه اول یه صحبتی کردیم، گفتیم امی از همون ریشه امته، جفت اینا برمیگردن به مفهوم ام، یعنی مادرانه، مادری. امت رو که اصل قصد و مقصدم از ام گرفته میشه، چون ریشه است دیگه، مادر ریشه است. امت جمع هم مقصد و هم اصل و هم ریشه و هم مرجع و مشون میگن امت. حالا رسول امی به اعتبار ام اگر باشه میشه رسول مادری. یعنی چی رسول مادری؟ یعنی رسولی که اصل و ریشه است، رسولیه که همه به اون برمیگشته ماجراها، چون واژه امی رو شما برای بقیه انبیا ندارید در قرآن. این خیلی نکته شگفت انگیزیه. حالا البته بعضی از این امی استفاده میکنن چون ام القرا رو دارن و امیون رو دارن، فکر میکنن یعنی آدمهای، یعنی امی رو گرفتن به امیون، یعنی مثلا آدمایی که سواد نداشتن. حالا اگرم کسی بگیره پیامبر مثلا درس نخوانده بوده، اینا هم اشکال نداره، یعنی پیامبر درس نخونده، یعنی مثل آدمی که در معرض دراست مثلا عادی درس خوندن نبوده، ولی خب علمش دلیل نمیشه که سواد نداشته یا علم نداشته یا از یه جای دیگه از وحی گرفته. ولی به نظر میرسه با توجه به اینکه این عبارت به طور ویژه برای پیامبر گرامی اسلام اومده، این امی بیشتر به ام برگرده، این یعنی اون پیامبری که همه به اون برمیگشت، خودش اومد، این که همه ماجرا قبلی‌ها به این برمیگشتن، این ریشه اصلی بود. حالا خودش اومد رسول نبی امی، الذین یتبعونه، نه اینکه تبعیت میکنن از رسول نبی امی، الذی اون رسول نبی امی که یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. اولا ویژگیش اینه که مکتوب بود در نزد تورات و انجیل، یعنی کتابت شده بود، قانون داشت که او می آید، آمدنش قانون داشته، قانون داره. یأمرهم بالمعروف، اینا ویژگی هایی چیه؟ ویژگی های رسول نبی امی، امر می کند ایشان را به معروف، و ینهاهم عن المنکر، و نهی می کند آنها را از منکر، و یحل لهم الطیبات، و حلال میکند بر آنها طیبات را، و یحرم علیهم الخبائث، و خباثت ها را بر آنها حرام میکند، و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اسر و اغلالی که روی گردن و اینا بود اینا را ور میداره از روشون. یزعو کردن از همون ریشه وضع است، وضع یعنی یه چیز بدل بذاره یه جای دیگه، نه روی اینا بر میداره اسر و اغلالشونو. فالذین آمنوا بهی، اونایی که ایمان بیارن به او، و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. خیلی اصلا چیز آیه قشنگ به یه بیان خلاصه کل سوره اعرافه. یعنی یک رسول امی آمده است که همه به اون برمیگشته، سلسله جریان. ویژگی های خود این رسول چیه؟ این هر حالا تو حرفم در مورد ویژگی های رسول ها، این آیه رو ضمن اینکه این آیه چکیده ایست از حرفایی که زدیم و ویژگی این بنی آدم مؤمنا، بنی آدم مؤمن تو این آیه جلوه داره، ولی میخوام در مورد رسول صحبت کنم. توی این آیه 6 تا ویژگی برای رسول مطرح شده است. غیر این که حالا بحث رسول نبی امیه اینا بذارین کنار، الذی در این الذی 6 تا ویژگی برای این رسول فرمودن. اولا مکتوبا عندهم فی التورات، یعنی خود آمدن این رسول و خود وجودش جزء کتابه. خیلی جالبه ها، مثلا شما در نظر بگیرین، اصلا نمیدونم تا حالا به این موضوع اینجوری فکر کنین، یه رسولی اومده که با خودش یه کتابی آورده که تو کتاب خودشو نوشته که قراره بیاد. اصلا خیلی چیز عجیب غریبیه، یه رسولی اومده یه کتابی به خودش آورده که تو اون کتاب قانون این که قراره این بیاد نوشته. اصلا این چرخه بین رسول و کتاب خیلی چرخه جالبیه. خب اولا مکتوبه، این نکته اول. بعد ویژگیش اینه آمر به معروف مستمرن، چون به فعل آورده. نهی کننده از منکر مستمرن، چون به فعل آورده. حلال کننده طیبات، حرام کننده خبائث. یعنی چه حلال کننده طیبات، حرام کننده خبائث؟ اینجا شما داشتین که خدا آیه، اینجا آیه چی میگه؟ میگه چه کسی حرام کرده است زینت های خدا را در حالی که خدا خودش حرام کرده است بر شما فواحش را. یعنی اتفاقا میگه خدا اینو حرام نکرده، حلال کرده، اینو حرام کرده. اینه دیگه. بعدم و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اسر و اغلال برمیداره. خیلی این رسول امت ساز که میگیم و حجه اینا میشن جلوه های حجت آفرین رسول، یا به بیان این بیان های مختلف که گفتیم، ویژگی های از رسول که اینها ما را میزبان ملکوت می کند، یعنی ملکوت رو میاره تو زندگی ما. رسول این چنین ملکوت را به خانه های ما می آورد. اولا خودش مکتوبه در کتابه، این مکتوبه خیلی حرف مهمی ها، این مکتوبه یعنی این که رسول رو از رو کتاب باید شناخت، رسول رو کتاب باید شناخت. این یک. دو، امر به معروف دارد، یعنی هر چه که معروف باشد را او بدان امر می کند و هر چیزی که منکر باشد را او از آن نهی می کند. بعد یه چیزایی داریم به نام طیبات، یه چیزایی به نام خبیثات، خبائث. طیبات چی هن؟ تمامی چیزهای پاکی که به دلیل انطباق با ساختار انسان پاکن، نه اینکه مطلقاً پاکن. چون بعضی چیزا ممکنه پاک باشه ولی برای ساختار انسان پاک نباشه. مثل اینکه یه ماده غذایی، خود ماده غذایی پاکه ولی برای اکل انسان پاک نیست، برای خوردن انسان پاک نیست. چیزی که پاک باشه و همخوانی داشته باشد با ساختار انسان بهش میگن طیب. از اون طرف چیزی که اساساً پاک نباشه یا پاک باشه ولی با ساختار انسان نخونه، به این میگن خبائث. پس طیب و خبیث بر اساس پاکیه، مثل تقواست، ولی یه درجه از پاکی اومده بالاتر. پاکی به علاوه انطباق، نه فقط پاکی، پاکی به علاوه اوج انطباق، یعنی این همونیه که باید باشه. اونور خبیث یه چیزیه که یا اساساً پاک نیست، یا چرا پاکه ها ولی همخوانی با ساختار این نداره، در او به خروجی نمیرسه، هدر رفتش زیاده، این میشه خبیث. مثل ماده غذایی که ضررش بیشتر از نفعشه. یعنی آقا این ماده غذایی، مثلا این ماده غذایی هم اینطوری، این ماده غذایی این شکلیه که شما وقتی، یا خودش پاک نیست یا پاکه ولی وقتی شما میخوری به دلیل عدم انطباق بیشتر به هدر رفت ایجاد میکنه تا خیر ایجاد کنه، به این میگن خبیث. حالا اسر و اغلال هم چی هن؟ خیلی حالا اسر و اغلال چیز جالبیه. اسر این بستر آلوده رو بهش میگن اسر. وقتی که یه زمینی انقدر شور میشه که دیگه نمیشه درش کشت کرد، به میگن اسر. اقلالم قول و زنجیراییه که باعث نشدن یه چیز میشه. فکر کنید شما یا زمینتون انقدر شوره یا مثلا امکان ندارید آب به اون زمین بیارین، امکان ندارید مثلا وسیله اونجا جا به جا کنین، جاده نداره، نمیدونم، یعنی بسته است، قول و زنجیره. یا اسر، اسر یعنی از دست دادن بستر، یعنی شرایط انجامش رو دیگه، این ظرفیتش وقتی از دست میره بهش میگن اسر. اقلال که یه اقلال وقتیه که ظرفیت فارغ از اینکه هست یا نیست، توانه به کارگیری نیست. اینا دقیقاً دو تا مؤلفه زندگیه که آسمونش بسته باشه. زمینی که مدت‌ها از آسمونش بارون نیاد اسر و اقلال پیدا میکنه. هم زمینه دیگه شور میشه و قابل کشت نیست، هم امکانات به کارگیری زمینم دیگه اونجا باقی نمیمونه. به اینا میگن اسر و اقلال. یعنی آدمی که در این مسیر حرکت میکنه هم ظرفیت نفسانیش را از دست میدهد برای خوب شدن، هم قدرت حتی امکاناتش هم از دست میده. از دو ور بنده خدا گیر میفته، نه نفسش دیگه توانی دارد برای شکوفایی، نه امکاناتش دیگه توانی دارد برای بکارگیری. یعنی دیگه چیز میشه دیگه، این دیگه کاملا قفل میشه زندگیش. اسر و اقلال زندگی بشر رو قفل میکنه، یعنی زمین رو برای همیشه از آسمون محروم میکنه، به این میگن اسر و اقلال. کار اصلی رسول میشه برداشتن اسر و اقلال رو آدم ها. اینا میشن جلوه های حجت. اینا جلوه های حجت نیست، اینا حجت در ساختار ماست. این حجت در ساختار ما مؤلفاش میشه. اینا عکسشو گرفتین دیگه. اینا حجت در ساختار ماست. حالا ویژگی های خود حجت چیه؟ چقدر واقعا این آیه دوست داشتنیه، چقدر وجود رسول بر اساس این آیه دوست داشتنی. این عدداشو نگر دارم بقیهشو ببرم. اینا جلوه های
بهره‌مندی از حجت در ساحت انسانه، اون طرف 6 تا ویژگی واسه رسول گفته، اون 6 تا ویژگی که برای رسول آیه مطرح کردن اینا ویژگی های خود حجته. 1 مکتوبه، یعنی در کتابه، حجت حتما منطبقه با کتابه. 2 حجت شما را امر می کند به معروف، نهی می کند از منکر، حلیت می دهد به طیبات، حرمت می دهد به خبائث و رفع اسر و اغلال میکنه. اینا ویژگی های حجت، یعنی اینا ویژگی های رسول در ساحت حجت بودنه. ساختار وجودی رسول اینه، این چنین رسول، ساختار وجودی رسول اینطوری، این چنین رسول امت سازی میکند. یعنی از این به بعد به جای اینکه بگین رسول، به جای اینکه بهش بدین شخص، این ویژگی ها رو بهش بدین. اونی رسوله که مکتوبه، که امر به معروف میکنه، که نهی از منکر میکنه، که حلیت طیب داره، حرمت خبیث داره و برمیداره اسر و اغلال. این برای چی مهمه؟ این برای این مهمه که وقتی این دیگه آخر کلام بنده است، وقتی شما در امت دارید میگردید دنبال امام، از کجا میخواین امامو پیدا کنین؟ از رو خال هاشمیش میخواین پیدا کنین؟ مثلا میخواین 5 تا آدمو وایسونین خالاشونو چک کنید بگید اون امام هست یا نیست؟ از چهره گندمگونش میخواین پیداش کنین؟ شما چجوری امامو پیدا میکنین؟ یا ما یه بار بحث کردیم اینجا، خطبه فدک رو خوندیم با هم، چرا بعد از پیامبر رسول جامعه شناخته نمیشود، امام جامعه شناخته نمیشود؟ یا من اگر خواستم امام پیدا کنم چجوری امام، من کجا بفهمم این کسی که ادعا میکنه امام زمانه؟ اومدیم و تا همین الانش که کلی ادعای امام زمانی داشتیم، اومدیم این بعد کلی هم ادعای امام زمان جدیدم پیدا کنیم، بعدیا خیلی هم خوشتیپ و باحال و چیزم باشن، اصلا خیلی شگفت انگیزم باشن، من از کجا باید بفهمم این امامه؟ معلومه دیگه، این 6 تا ویژگی باید داشته باشه. اولا بعد هر کاری میکنه مکتوب در کتاب باشه، 1 2 اینکه امر به معروف باید داشته باشه، نهی از منکر باید داشته باشه، معروف و منکر در ساحت شناختن، اینا به نسبت عقل، یعنی نسبت به معروف ها آمر است و نسبت به منکرها ناهی، طیب و خبیث در ساحت پاکیه به نسبت وجود انسان، حلیت میدهد به پاکی ها. چون الان یکی از کارهای اتفاقا دشمن چیه؟ اینکه پاکی ها رو حرام کنه، خبائث رو حلال کنه، همین کار میکنه دیگه، خبیث‌ترین کارا رو، چه خوردنی چه دیدنی چه شنیدنی رو، اینا رو بهش حرمت میده، حلیت میده. بعد اون دفعه مثال دادم براتون، ولی دین و کلام خدا اگر در ورزش و علم بخواد بیاد به اینا حرمت میده، همین کار داره میکنه دیگه، داره حلیت میده به خبائث، حرمت میده به طیبات. و جلوتر هم خواهد رفت، یه وقت کسی فکر نکنه این تهشه، اگه دشمن دشمنه که هست، حتما جلوتر هم میره. این خط، این نشون، بدیهی ترین خبائث رو شروع میکنه حلال کردن و شگفت انگیز ترین طیبات رو روش مهر حرمت میزنه. باید این کارو بکنه دیگه، باید بشر رو به اوج فحشا برسونه. و بعدم این که اسر و اغلال باید برداره، خواهش باید برداشتن اسر و اغلال باشه. خیلی اینا مؤلفه های جالبی هم برای شناخت حجت. اینا میشه نقش رسول در امت سازی از حیث حجت بودن رسول. اینجا بحث حجت البته به پایان که نمیرسه، ولی ما میتونیم پایان تلقی کنیم، چون پایان آزاده مباحث، اصلا قابلیت جنبندی نداره، ما فقط در یه لحظه با شکوه باید فرار کنیم، چون که این یه عالم بحث داره. سوره حج رو میشه برای این موضوع خوند، خیلی سوره ها برای موضوع حجت میشه خوند. ولی من میخوام، یعنی به نظرم میرسه دوستان اگر مایل بودن کتاب حجت و حجیت رو میتونن مطالعه کنن، خیلی با شکوه این مطالب رو گفتن. حالا باید بریم سراغ بکارگیری حجت. ما یه بحث دیگه ای داریم در بکارگیری حجت. آدم ها خیلی وقتا حجت دار میشن، حجت هم تشخیص میدن، میخوانم استفاده کنن، آنطور که شایسته است حجت رو در زندگی استفاده نمیتونن بکنن. این میشه سر بحثی به نام حکمت. حکمت یعنی بکارگیری حجت، عملیاتی کردن حجت، که هم فصل آخره این کتابه، این کتاب حجت و حجیت، هم فصل اول و فاتحه کتاب فرنشناسی حکمته، که این حجت و حکمت میان متصل میشن به هم دیگه. اصلا تو همه عالم همینطوریه، حجت و حکمت دو روی یک حقیقت واحدن، یکی به اعتبار اتصالش به حقه، یکی به اعتبار جاری شدنش و تبدیل شدنش به عمل و عینیت یافتنش. حالا انشالله جلسه آینده میریم سراغ، خب حالا ما حجت دار شدیم، ویژگی حجت هم شناختیم، اون مؤلفه ها رو پیگیری کردیم، یا دلیلمون عقلی یا دلیلمون حکمی یا دلیلمون وحیانی، سلمنا چشم. ما یا با اون شیوه ها و با این محتوا با در نظر داشتن این رسول حجت دار شدیم. حالا سمم آزام الان فهمیدم مثلا نباید جزع و فزع کنم، یا فهمیدم که باید مثلا صبر کنم، یا فهمیدم که در مقابل پدر مادرم و صاحب هم فی دنیا معروفا باید بکنم. خب چجوری این کار انجام بدم؟ این چجوری انجام دادنش میشه موضوع بعدی، که میشه موضوع حکمت. و ما انشالله کتاب فرنشناسی حکمت رو باید در موردش صحبت بکنیم. خدا خیرتون بده، دستتونم در نکنه. انشالله که خدا ما رو از متقین مصلح خودش قرار بده و قریه ها قریه 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 باب آسمان بروشون باز بشه، چون بشر هیچ مشکلی الا در عالم نداره غیر بسته بودن آسمان. خدا میدونه هیچ مشکلی دیگه ای نداره. اینا اسمش مشکل نیست، بیماری و فلان، اسم اینا یک مشکل بشر بیشترن در آسمان بسته است. در بسیاری از موضوعات بشر در آسمان بسته است، این مشکل بشر. بعد این مشکل رو حل کرد. چجوری میشه حل کرد؟ با بهره گیری از این حجت ها. اینطوری باید مشکل بشر رو حل کرد، باید بشر رو در موضوعات مختلف لباسدار کرد، دشمن شناسی بهش داد، دارایی هاشو به کار گرفت و او رو جریان دهنده یا دنبال کننده جریان انبیا قرار داد، رسولان قرار داد. اینجوری قریه ها متقی میشن و اینطوری در آسمون باز میشه. خدا انشالله توفیق بده این در آسمون به روی کشور ما، به روی همه کشورهای اسلامی، همه کشورهای عالم باز بشه، چون هر چقدر این اتفاق بیفته آدم ها متوجه حجت میشن، اگر نه حجت میاد میره، هیچ کم حجت نمیشناسه. همه میگن که چرا ما حجت نمیشناسیم، در صورتی که شناختنش بر اساس این مکانیزم اتفاق میفته. خدا این دعاها رو در حق همه مستجاب کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.